آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
آمریکا با این خاورمیانه چه خواهد کرد و آینده رفاقت ماسک و ترامپ؟ خوش آمدید به جهان با نادر. و هزینه‌ای که زنا در چین برای مسخره کردن مردا میدن. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. حتما یادتون هست که هفته پیش گفتم هنوز 2 ماه مونده دونالد ترامپ وارد کاخ سفید بشه. پوشش رسانه ها طوریه که انگار او از همین حالا سکان قدرت رو به دست گرفته. این هفته هم استثنا نبود. فضای رسانه ها رو ترامپ پر کرده. به خصوص اعضای کابینه که داره انتخاب میکنه. به گفته بسیاری انگار بنیامین نتانیاهو داره کابینه آمریکا رو انتخاب میکنه. انقدر همگی از حامیان بیچون و چرای اسرائیل هن. از جناح راست تند حزب جمهوری خواه گرفته مثل پیت هکست، نامزد وزارت دفاع که یک بار گفته بود شاید معجزه‌ای بشه و معبد دوم یهودیان دوباره ساخته بشه که عملاً یعنی تخریب مسجد الاقصی، تا مذهبی افراطی مثل مایک هاکبی سفیر ترامپ در اسرائیل که گفته اصلا مردمی به نام فلسطینی رو به رسمیت بمیشناسه. خبرها همچنان حدس و گمان زنی درباره سیاست‌های ترامپ در قبال بحران‌های خاورمیانه. یک نکته این هفته خیلی برجسته بود. خاورمیانه‌ای که ترامپ تحویل میگیره خیلی فرق داره با اون خاورمیانه‌ای که تحویل داده بود. روزنامه‌های زیادی به این نکته اشاره کردن که خاورمیانه امروز خیلی فرق داره با 4 سال پیش. تا اونجا که هم روزنامه‌های چپ میانه مثل نیویورک تایمز و هم راست میانه مثل دیلی تلگراف ارزیابی‌های مشابهی داشتن. به گفته این روزنامه‌ها هنوز نمی‌دونیم برنامه ترامپ دقیقاً چیه، اما فرض کنیم مشابه سیاست‌هاش در دوره اوله، ضربه مهلک بر اقتصاد ایران تا مجابش کنه پای میز مذاکره بشینه و تلاش برای ایجاد روابط نزدیکتر بین اسرائیل و کشورهای عرب، اونم البته بخشش در راستای منزوی کردن هرچی بیشتر تهرانه. 4 سال پیش راضی کردن عربستان سعودی برای پیوستن به پیمان ابراهیم کلیدی بود. این بار هم همینطور. دفعه پیش موضوع فلسطینیان کاملا به حاشیه رفته بود و حتی در پیمان ابراهیم هم مطرح نشده بود. محمد بن سلمان ولیعهد اما عملا پادشاه عربستان علاقه به حل و فصل مسئله فلسطینیان نشون نمیداد. اما 7 اکتبر خیلی از معادلات رو تغییر داده. اولویت‌ها حالا چیز دیگه ای هستن. شکاف‌ها در بعضی جاها بیشتر شده، تنش در بعضی جاها از بین رفته. هم ترامپ یک تاجر اهل سیاست و هم کشور عرب دولت‌های اهل معامله. ولی این بار قیمت‌ها بالا رفته و چونه زنی بیشتر لازمه تا طرفین سر قیمت توافق کنن. کشتاری که در غزه و لبنان به راه افتاد خشم زیادی در جهان عرب برانگیخته. حالا بن سلمان علنا میگه اگه اسرائیل بخواد ریاض به رسمیت بشناستش اول باید به تشکیل کشور فلسطینی تعهد بده. موضعی که راستگراترین و افراطی‌ترین دولت در تاریخ اسرائیل عمرن بپذیره. ترامپ وقت بیشتری داره تا با شیرین کردن معامله بتونه موضع عربستان رو تعدیل کنه تا اسرائیل رو. اسرائیل کابینه‌ای داره تشکیل شده از کسایی مثل اسموتریچ وزیر دارایی و بنگویر وزیر امنیت ملی که علناً از پاکسازی قومی در غزه حمایت کردند و نخست وزیری داره مثل نتانیاهو که برای موندن در قدرت و پاسخگو نبودن درباره پرونده‌های رشوه و فساد نمیاد به خاطر صلح با فلسطینیا دولت ائتلافیشو در این مقطع خطر بندازه. حتی برای نجات جون گروگان هم در فکر آتش بس نیست. تا اونجا که حالا برای آزادی هر گروگان 5 میلیون دلار جایزه و خروج امن از نوار غزه روی میز گذاشته. اما ایران کجا این معادلات قرار گرفته؟ دیلی تلگراف میگه چون کشورهای عرب خلیج فارس خیلی اعتماد زیادی به ترامپ ندارن، طرح او برای فشار بر ایران ممکنه با یک موانعی روبرو بشه. مقاله از منابعی در منطقه نقل میکنه که این بار ترامپ نمیتونه به سادگی دفعه پیش دل عرب‌ها رو به دست بیاره. به خصوص عربستان سعودی که یادش نرفته وقتی پهپادهای ایران تأسیسات نفتی آرامکو رو هدف گرفتن، تنها صدایی که از کاخ سفید بلند شد، اصلاً صدایی بلند نشد. این یکی از دلایلی بود که سعودی‌ها نسبت به آمریکایی‌ها سرد شدن، دل به چینی‌ها دادن و با میانجیگری اونا رابطه رو با تهران گرم‌تر کردن. این بار شاید ترامپ مجبور بشه به سعودی‌ها وعده نوعی پیمان دفاعی بده که در صورت حمله به تأسیساتشون واشنگتن دیگه کنار نمی‌شینه. شاید به این دلیل که ترامپ داره خیلی زود با ایرانی‌ها تماس برقرار می‌کنه تا خط قرمزاشو مشخص کنه و با تهدید و تمهید مجابشون کنه که با دولت آینده همکاری کنن. موضع جمهوری اسلامی هم خیلی ضعیف‌تر از دور اول ترامپه. جای چونه زنی کمتره، اما تا دلتون بخواد فضا برای نرمش قهرمانانه بازه. ولی به نوشته نشریه بلومبرگ، اینا همه به این معنا نیست که جمهوری اسلامی کاملا ناتوانه. اگه مستعصل بشه، موشکای زیادی میتونه روانه اسرائیل کنه و مواضع آمریکا و کشورهای عرب در خلیج فارس رو هدف بگیره و این میتونه همون جنگی باشه که ترامپ میخواد ازش پرهیز کنه. این رو اضافه کنم، وقتی به کارنامه ترامپ در دور اول نگاه میکنیم، میبینیم که او به عنوان یک معامله‌گر طرف مقابل رو به نقطه استیصال نمیرسونه و راهی میذاره تا قدری آبروداری کنه. مهم اینه که طرف مقابل اینو درک کنه و اون رو نقطه ضعف تلقی نکنه. ولادیمیر پوتین الان یک رو به قرنه که در روسیه حکومت میکنه. مخالفان رو قلقم کرده، قوه قضاییه رو مال خودش کرده، جنگ رو انداخته و حتی مردم رو مجبور کرده بهش جنگ نگن، بلکه بگن عملیات نظامی ویژه در اوکراین. اگه بگن جنگ، زندان میرن. چند روز پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی پربیننده، همزمان با تبریک پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، تصاویری هم از بانوی اول نشون دادن. تصاویر تقریبا برهنه از ملانی ترامپ که برمیگرده به حدود 25 سال پیش وقتی او کار مدلینگ میکرد. کرملین با تسلطی که به رسانه‌ها داره گاهی از این شیطنت‌ها میکنه. ماشین تبلیغاتی پوتین عنوان مقاله توی تلگراف. خبرنگار این رسانه 24 ساعت همه رسانه‌های روسیه رو رصد کرده تا ببینه اون چه به خورد شهروندان میدن چقدر با واقعیات میخونه. روس‌ها بیشتر خبرهاشون رو از تلویزیون میگیرن. به همین دلیل برای پوتین مهم بود تا کنترل همه کانال‌های تلویزیون رو به دست بگیره. همین کار رو هم کرد. تلویزیون‌ها در همه بخش‌های خبری از صبح تا شب بلندگوی تبلیغاتی کرملینن. در این 24 ساعت مدام سخنرانی شب گذشته پوتین رو پوشش دادن. او بیش از 4 سال روی صحنه بود و مثل همیشه از سیاست‌های استعماری غرب گفت و نابودی ارزش‌های اخلاقی در این کشورها. در این برنامه تلویزیونی اوکراین و متحدان غربیش به شیطان پرستی متهم شدند و تسلیحات پیشرفته روس به رخ کشیده می‌شد. در بعضی بخش‌ها هم به خبرهای مسرت‌بخش از جنگ در اوکراین و پیشروی پیوسته نیروهای روس می‌پرداختند. روزنامه‌ها به اندازه تلویزیون‌ها اینقدر بی‌پرده تبلیغات نمی‌کنن، اما خطوط قرمز رو هم رد نمی‌کنن. کمی هم تحلیل میدن درباره روابط آمریکا و روسیه. در میان شبکه‌های اجتماعی تلگرام خیلی بین روس‌ها محبوبه، به خصوص کانال‌هایی که نظامیان فعلی و سابق اونا رو اداره می‌کنن. اینجا خبرهای جنگ رو بیشتر میشه دنبال کرد، اما اگه انتقادی هم بشه، انتقاد از فرماندهان و نه از پوتین. این رو اینجا اضافه بکنم که فقط در دیکتاتوری ها نیست که گاهی رسانه ها به وظایف خودشون عمل نمی کنن. یادم بعد از حملات 11 سپتامبر در آمریکا تا مدتی فضا همینطوری بود. کسی جرئت نمی کرد از سیاست های کاخ سفید و جورج بوش انتقاد کنه. اما برای مدت کوتاهی بود. خیلی سریع رسانه ها به خودشون اومدن. وقتی روزنامه رو ورق می‌زنید، همیشه بین اون خبرهای اصلی و مقاله ها یه خبرهایی میشه دید که جالب اندونستنشون بد نیست، گاهی هم حتی ضروری هم. مسخره کردن مردا تو چین هزینه داره. این رو قول تجارت الکترونیک جدی دات کام احساس کرد وقتی مشتریان مرد به حضور یکی از کمدین های زن در تبلیغات این شرکت اعتراض کردند. شرکت اینترنتی جدی دات کام از کمدین معروف یانگ لی در یکی از تبلیغاتش استفاده میکرد. اما خانم لی در یکی از اجراهاش روی صحنه یک جمله گفته بود که اصلا به مزاج مردای چینی خوش نیامده بود. او به طعنه گفته بود چطوره که مردا تو بیشتر کارا متوسطن اما اینقدر اعتماد به نفس بالایی دارن. خوب شد نگفت چرا بعضی از مردا اینقدر کینه‌این، چون این طعنه رو خانم لی 4 سال پیش روی صحنه به زبان آورده بود. با وجود این شرکت جدی دات کام عذرخواهی کرد و گفت همکاریش رو با خانم لی قطع میکنه. دو هفته پیش درباره جراحی‌های زیبایی در ترکیه گفتم که در بعضی از این کلینیک‌ها استانداردهاشون خیلی پایین‌تر از استانداردها در کشورهای غربیه و ممکنه در بعضی موارد خطرناک باشه. در 5 سال گذشته دست کم 28 بریتانیایی که برای عمل زیبایی اونجا رفته بودن جونشون رو از دست دادند. حالا خبر تازه اینه که وزیر بهداشت بریتانیا از مردم خواسته مشخصاً برای عمل بزرگ کردن باسن که به باسن برزیلی معروفه به ترکیه نرن، چون صدها نفر با عوارض جدی برگشتن و حالا سیستم بهداشت انگلیس باید اونا رو مداوا کنه. وزیر بهداشت میگه اگه توی تبلیغاتشون هزینه‌ها اینقدر پایینه که به نظر غیر قابل باور میان، پس باور نکنین و جونتون رو به خطر نندازین. شبکه اجتماعی دوست دارن خودشون رو بستری برای تجمع عقاید گوناگون و جایی برای تبادل نظرات متفاوت معرفی کنن یا حداقل خودشون رو اینطوری میفروشن. ولی چه اتفاقی میفته که بعضیا تصمیم میگیرن از یک شبکه اجتماعی به یک شبکه دیگه کوچ کنن؟ مثلا در همین هفته روزنامه بریتانیایی گاردین گفت دیگه روی شبکه ایکس پست نمیذاره. روزنامه اسپانیایی لابانگاردیا هم همینطور. باشگاه فوتبال سن پاولی آلمان ایکس رو ماشین نفرت توصیف کرد و کارت قرمز بهش داد. استیون کینگ نویسنده معروف گفت از ایکس به تردز نقل مکان میکنه. بیشتر اونایی که ایکس رو ترک کردن میگن فضای این شبکه اجتماعی خیلی مسموم شده. محتوا گاهی آزاردهنده است. میزان زیادی اطلاعات غلط عمدن برای گمراه کردن یا فریب دادن کاربران منتشر میشه و توریهای توته اونجا رواج داره. تازه اینا فارسی بلد نیستن که ببینن در فضای فارسی ایکس چه خبره. علاوه بر تردز شبکه بلوسکای هم داره خیلی از پناهجویان فراری از ایکس رو بهشون خونه میده. اما فقط این فضای ایکس نیست که بعضی‌ها رو مایوس کرده. خود ایلان ماسک صاحب این شرکت هم برای خیلی رو اعصابه. خودش رو طرفدار بازار آزاد میدونه ولی هیچ فرصت رو برای گرفتن امتیاز و یارانه از این دولت و اون دولت از دست نمیده. خودش رو قهرمان آزادی بیان معرفی میکنه و همین 2 سال پیش قبل از اینکه اسم توییتر رو تغییر بده گفت برای اینکه توییتر سزاوار اعتماد عمومی باشه باید از نظر سیاسی بی‌طرف بمونه. ولی در حمایت از دونالد ترامپ از هیچ چی دریغ نکرد. ایکس عملاً به بلندگوی هواداران ترامپ تبدیل شد. بلندترین صدا هم صدای خودش بود. به نوشته تایمز حساب کاربری ماسک با بیش از 200 میلیون فالوور و هزاران پست و ریپست آنچنان تسلطی بر فضای ایکس داره که قادر مکالمه روزانه این شبکه رو هدایت کنه و در این مدت اون رو به سمت راست طیف سیاسی حرکت داده. حتی خودش به توریهای توته دامن میزد. پست میذاشت که تقلب گسترده‌ای برای سرقت انتخابات در جریانه یا دموکرات‌ها رو متهم می‌کرد که مهاجران غیرقانونی رو به کشور راه میدن تا رأی بدن. البته شاید هم بگید کسی که 44 میلیارد دلار برای خرید ایکس داده میتونه هر کاری بخواد بکنه. حالا ثروتمندترین فرد جهان، مغز متفکر بعضی از خلاق‌ترین صنایع مثل خودروسازی تسلا و شرکت هوافضایی اسپیس ایکس یک مسئولیت دیگه هم داره. توی وزارتخونه تازه تأسیس به نام بهینه‌سازی دولت موظفه ببینه چطور میشه دولت فدرال رو کارآمدتر کرد و هزینه‌ها رو کاهش داد. یعنی دست کم در تئوری میتونه تصمیم بگیره چه اداراتی تعطیل بشن و کجا باید تعدیل نیرو کنن. نفوذ خیلی زیادیه برای یه فردی که در وزارتخانه‌های مختلف آمریکا حداقل 20 پرونده بررسی و تعقیب درباره فعالیت تجاریش جریان داره. هنوزم دولت تازه کارش رو شروع نکرده، در نقش دیپلمات هم ظاهر شد و پنهانی با نماینده ایران در سازمان ملل ملاقات کرد. اگرچه تهران میگه ما نبودیم. یک اینجا پشت ماسک قائم شده. در دور اول ریاست جمهوریش ترامپ نشون داد که خیلی تاب تحمل افراد قوی و استخوندار و صاحب نظر که نظرشون به او فرق میکنه رو نداره و از شرشون خلاص شد. فعلا که به نظر میاد رابطهش با ماسک نزدیکه و ماسک در ویلای مارالارگو اتراق کرده. درباره همه چیزم نظر میده از جمله انتخاب وزرا. اما به گزارش رسانه‌ها اختلافات عمیقی بین ماسک و بعضی از مشاوران ترامپ ریشه دوونده. این هفته هم ترامپ در نشستی که با نمایندگان کنگره داشت با خنده گفت ایلان نمیره خونش، نمیتونم از شرش خلاص بشم. همه خندیدن چون ترامپ شوخی میکرد، یا شاید فکر کردن شوخی میکنه. اگه ازمون بپرسن کدوم کشور بزرگترین صنعت موسیقی رو داره، تقریبا هممون جواب میدیم آمریکا. حالا اگه بپرسن در مقام دوم کدوم کشور بزرگترین صنعت موسیقی رو داره، چه جوابی میدیم؟ اگه گفتید ژاپن، آفرین به شما. در مقام سوم هم بریتانیا. حالا ژاپن تصمیم گرفته جشنواره جایزه موسیقی برگزار کنه در 10 رشته مختلف که به هنرمندان خارجی هم فرصت میده در اون شرکت کنن. این مراسم سال آینده میلادی برگزار میشه و وعده داده شده که بزرگترین از نوع خودش باشه. شاید ترانه‌های ژاپنی رو گوش کرده باشید. عمدتاً خیلی پر سر و صدا و شلوغن. یک دلیلش اینه که بیشتر این ترانه‌ها برای فیلم‌های انیمیشن و بازی‌های ویدیویی ساخته میشن و در نتیجه باید پرهیجان باشن با لایه‌های مختلف و تنظیم‌های پیچیده. در حال حاضر معروف‌ترین ترانه در ژاپن کاری است از گروه دو نفره کریپی ناتس به نام بلینگ بنگ بنگ بورن. درباره شخصیتی که معتقد اعتماد به نفس بالایی داره و نظر هیچ کس براش مهم نیست. میگه هیچ تحصیلاتی ندارم ولی سوء پیشینم ندارم. مغزم یک میراث فرهنگیه، زبونم اسلحه. نه خالکوبی رو بدنمه، نه خراشی رو پوستم، اما قدرتی که از مغزم و زبونم بیرون میاد همتون رو متعجب میکنه. نو سنگم بریم بام بام بریم بام بام بریم بام بام بو بریم بام بام بریم بام بام بریم بام بام بو بریم بام بام بریم بام بام بریم بام بام بو توراره سورایچ بام و ای تی اورن نو ماما ری لو تاکه تی جو فیکس ای تی تاره مو کوچو حسم نه ای ای تی اورن نو ماما ری لو تاکه تی ای تی تاره مو کوچو حسم سنه ای. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.
کنجکاو، یک پادکست دیگه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که در اون من اردشیر طیبی زمینه‌های تحولات جاری در جهان رو بررسی می‌کنم تا درک عمیق‌تری از رویدادهایی که دنیای ما رو شکل داده داشته باشیم. اگر وقتی خبرها رو دنبال می‌کنید نه فقط به اینکه چه رخ میده، بلکه چرا و چگونه رخ داده هم توجه می‌کنید، کنجکاو پادکست شماست. کنجکاو از تمام اپ‌های پادگیر و وبسایت radiofarda.com.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
از معدن زر خبر ندارد، بی بیچاره دلی که من بی تو تو تیست ولی شکر ندارد، دارد هنر و هزار دولت، افسوس کن دیگر ندارد، میگوید دست جام بخشش ما بدهیمش اگر ندارد، چه کنم بی تو. این برگی زان برگ که شاخه تر ندارد، آنها که زما خبر ندارند گویند دعا اثر ندارد، نزدیک آمد که دیده بخشیم آن را که به ما نظر ندارد، خاموش که مشکلات جان را جز دست خدای بر نداره، جز دست خدای بر نداره، جز دست خدای بر نداره، چه کنم بی تو، چه کنم بی تو، چه کنم بی تو، چه کنم بی تو.
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
نوش جانت آب و نانت، شهد من تو و نیشکر تو، ای دمادم برهم، هم دوا تو هم ضرر تو، دیوانه میرخصه در وصف دیوانه، ای کف بزن بردخ با درب جانانه، عاشق که دل تنگست میسند و پالنگست، وای از خیابانه بی ماه و میخانه، سدن بس به دیوانه ای کف بزن بردف بازر به جانونه عاشق که دل تنگست ای سنگ و پول بنگست باید خیابانه بی ماه و میخانه ای خود من در من روح در پیراهن این تو هستی یا من ای تو در من این تو ایزی با جان زور میکش در بستان بوسه داری پنهون از من جوان
امروز ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
کسی به چشم نمیاد، از همه مهم تری تو، بیارایشم حتی از همه تو چشتری، دور همه به غیر من خط بکش سری، قول دادیم بدون هم حتی تو بهش نریم. یه شبی میسازم برات که آدم و حسودت بشن، یه جوری میکردم دور تو که همه از دورت برن. عشقتم عشق منی، ما چقدر شفته همین، تو قشنگ بلدی ازم دل ببری. منو نگاه کن، ببین خودم رو به آب آتیش میزنم برا تو، میخوام چشم و چی کار اگه ندینم اون خنده ها تو، میخوام خودم رو فقط ببین چشا تو، چشا تو. منو نگاه کن، ببین خودم رو به آب آتیش میزنم برا تو، میخوام چشم و چی کار اگه ندینم اون خنده ها تو. شما سو دست بهت دلم بد عادت شده، یه ثانیه تو ازت برام مثل یه ساعت شده، سو سخت پسند برام دل بری راحت شده، راحت شده. منو نگاه کن، ببین خودم رو به آب و آتیش میزنم برا تو، میخوام چشم و چی کار اگه ندینم اون خنده ها تو،
این رادیو فرداست که با شماست.
مشخصاً با تو هر دفعه که دعوا شد نمیشه زد در فا تو بر میکنی شب تا صبح. مشخصاً با تو هر دفعه که دعوا شد نمیشه زد در فا تو بر میکنی شب تا صبح. انقدر دخ نکن نمیاد به خدا اگه اون چشا رو نمیداده میخواستی کنی منو با چی عاشق قسم از الانم هرچی تو بگی باشه. افتادم تو تلت و راه دیگه نی و همه بگو که دوست داری مال کی بشی میخوام فقط با تو وقت بگذرونم مسئله یه کار دیگه. باشه اصلا با تو هر دفعه که دوا شد نمیشه زد در فا تو قر میکنی شب تا صبح. باشه اصلا با تو هر دفعه که دوا شد نمیشه زد در فا تو قر میکنی شب تا صبح. خوبه که چشم هر صبح رو به چشمای تو بازن تشم بشه هرچی میدونی خونت قلبم تا میری من مینویسم یکی دیوونت برگرد. باشه اصلا با تو هر دفعه که دفع شد نمیشه زد در فا تو قر میکنی شب تا صبح. باشه اصلا با تو هر دفعه که دفع شد نمیشه زد در فا تو قر میکنی شب تا صبح.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
حرفو تو از تو چه شد میخونمش بازه تو دل تو میدونمش میخواد پرمون کنه ازم انگه دیوونمه. حرفو تو از تو چه شد میخونمش بازه تو دل تو
جای تنهایم نرو بدون فرق داری واسم رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو نمی کنی باورش، بزن به بی خیالی، جز این راه دیگه ای نداری، با سهر دوتامون بهتر، من دیوانه رو تنها بذاری. بگو چی میخوای از من، چرا اینجایی، دلت نمیخواد باور کنم، تو حرفی برام نداری. دیداره یادم میره هرچی گفتی،
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
I'm من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 میذاره اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو. نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، اشارات نظر نام رسال من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و توست. گرچه در خلوت راز دل ما